اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. لفظ رو بعد از این که فرض کردیم به علامات روش های تعیین شده گذشته معنای حقیقیش رو تشخیص دادیم که این لفظ در این معنا وضع و حقیقتون فی یه معنایی رو براش تشخیص دادیم، در این حال مسلم یجوز استعماله در غیر این معنا مجازن بر اساس یک سلسله مناسبات، اصطلاحاً اسمش می‌ذاریم علاقات، یا به تعبیر سابق مرحوم آخوند و اونچه هم گفته شد هر جا حسن طبعی داشت مناسبتش همون مقداری که طبع احساس کنه این گونه استعمال حسنون مجاز، و یا این که ممکنه بر یه معنای دیگه هم وضع شده باشه، وضع جعل یک واضعه، ممکنه بر یه معنای دیگه هم وضع کند بشه مشترک. یا ممکنه این لفظ در معنای ما و زله لفظیش عموم داشته باشه اما مراد گوینده خاص باشه و مخصص دنبالش بیاره. تخصیص سه. یا ممکنه در مرور زمان معنای اول حقیقت بود در یه معنایی، بعد به مرور زمان حقیقت شد در معنای دوم، معنای اول محجور شد کنار رفت، اسمشو میذاریم چی؟ نقل. نقل شد به معنای دوم. و یا نه، معنا همون معنا، مستعمل فی همون مستعمل فی، در این حال در بیان این جمله و اراده یه چیزی در تقدیر گرفته شده، در اینجا مقدری دارد، در تقدیر چیزی گرفته شده که بهش میگیم اضمار. اینا حالات پنجگانه است که ممکنه در استعمالات نسبت به یک لفظی پیش بیاد، علی‌ای حال مربوط به این لفظ میشه، این لفظ مجازن استعمال بشه، یا این لفظ براش یه معنای دومی هم جعل شده باشه باز مربوط به این لفظه، یا این لفظ با مخصص گفته شده باشد، یا این لفظ از معنای اولش رفته به معنای دیگر و نقل شده، و یا همراه با این لفظ چیزی در تقدیر گرفت، همش میشه حالات این لفظ، حالات عارض بر این لفظ. اینا لزومش میگن احوال خمسه، پنج حالته که بر این لفظ عارض می شود و این چنین چنین حالات خمسه. حالا یه تفاوتی بین این پنجتا هست که این بحث رو مرحوم آخوند متعرض نشده. اگر من این لفظ رو شنیدم کسی استعمال میکنه یا تو کتابش نوشته، تو نامش نوشته، اصل بر حقیقته، اینی که معنای حقیقی مراده و هر جا شک کنم که یکی از این حالات اراده شده یا نه و خارج شده از اون حقیقت به طرف یکی از این حالات املا از عدمشه الا به قرینه ثابت بشه. تا وقتی به قرینه ثابت نشده نه، اصل بر همون معنای ظاهره، معنای ظاهر هم همون معنای حقیقیه. این اصالت الظهور یا اصالت الحقیقه این اصل در تمام این موارد هر جا پای یکی از این احتمالات اومد تو کار، همین لفظ استعمال شده، نمیدونم یدور الامر که همون معنای حقیقی اولیش مراد باشه یا یکی از اینهای دیگه، مجازی اراده کرده باشه یا نه یه معنای مشترکی داشته باشه و او اراده شده باشه یا چنین تخصیص چنین، نه اصل همون معنای حقیقیه. این اصل اولیه. اصلا چرا این اصل چه اصلیه؟ این اصل بحث استصحاب چه نیست، یه استعمالش جدید. الان نمیدونم مراد چیه، دفعه قبل بوده، مال یه جای دیگه بوده، این یه چیز جدیدیست برای خودش. استصحابی اصول عملیه شرعیه چیزی در اینجا نداری. اون اصلی که در اینجا گفته می شود اصل عقلاییست، یعنی سیره عقلا بر این است در محاوراتشون، در گفتگوهاشون، در احتجاجاتشون، در دعاویشون، همه اینها در اسنادشون بنابر همون معنای حقیقیست، مگر این که قرینه ثابت بشود. این اصل عقلایی است و لذا میگیم در اینها این احوال خمسه لو تعارض مع الحقیقه دوران امر بشه حقیقت مراده، یا یکی از اینها میگیم حقیقت مراده، مادامی که لم یثبت یکی از این حالات. این سیره عقلاست، بنیان گفتگوها و افادات و استفادات و کتابها و مجله ها و روزنامه ها و دعاوی و همه اینها بر اساس همین سیره عقلاست. سیره عقلا بر اینه که هر کلمه ای که گفته شده، نوشته شده، ثبت شده چنین، همون معنای حقیقیش مرادشه، مگر اینکه یکی از این حالات ثابت بشود بلغرینه. خب اما حالا سوال، من این کلمه را در استعمال گویندهی شنیدم، حالا گوینده خودش بود، متکلم بود، نوشتش بود، نوارش بود، هرچی، شما میگید یحمل بر معنای حقیقی مادامی که خلافش ثابت نشده. ببینم آیا بلا فاصله بعد از شنیدن سیره عقلا بر اینه که حمله بر معنای حقیقی میشود، فحص و جستجو لازم نیست؟ نباید فحص کرد؟ بررسی نباید کرد؟ یا نه بعد از بررسی حمله بر معنای حقیقی میشه؟ ها چی بفرمایید آقای بوستانی؟ بله بلند بگو. اینجوره های منبری که نشستی این همه الفاظ میشنوی، هی دونه 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 اینا رو پامشی میری فحص میکنی. بله ایشون میگن فحص باید بکنی.
به من دعوا میکنی؟
اینجوره.
وقتی به سینه عقلا مراجعه کنیم
میبینیم که در احتمال مجاز معطلش نمیمونه. لفظ رو کشید الان هم همراش قرینه ای نبود حمله بر معنای حقیقی نمیشه منتظر بمونه تا حالا برم ببینم یه چیزی پیدا میکنم قرینه ای بر خلاف نه اگه بخواست پیدا کنی همینجا بود. فحص از قرینه مجاز، فحص از اشتراک، شاید معنای دومی حقیقی داشته باشه تا اون نمیدونم همین معناست برای فحص از تخصیص. همه جا هر وقت حرفی را از کسی میشنوم احتمال میدم مرادش بعضی از این معنا باشه، خاص باشه، معطل میمونم یا نه حکم میکنم به همین عموم. یعنی فهمم، حکمم کاری ندارم، فهمم میشه همون معنای عام، درک میکنم از اون لفظ همون معنای عام را. حالا ببینید اینا فحص نمیخواد، اما در اون دوتای دیگه در نقل احتمال بدم نقل به معنای دیگر شده باشد. معنای اولیش لغت یا به هر چیزی اشعار عرب معلوم شد، معنای لغویش در زمان پیغمبر قبل از پیغمبر این گونه بوده، ولی احتمال میدیم نقل شده به معنای دیگر. اینجای سیره داریم که به همون معنای اول بدون اعتنای به این احتمال در این قضیه نقل نه نیاز به فحص داره و همچنین در احتمال ازمار. شاید یه کلمه اینجا حذف شده، مقدر گرفته شده، مزمر گرفته شده که معنا فرق میکنه. اینجا ما سیره عقلا نداریم بر عمله به همون معنای قبل هرچی که بوده، بلکه در این گونه موارد نیاز به فحص داریم. بنابراین از این احوال خمسه سه موردش یحملو بر معنای اولی تا وقتی خلافش ثابت بشود من دون فحصن، دو موردش نه نمیشه بر معنای اول پایه گذاری کرد الا بعد الفحص. بله اتهی رو که اشاره کردم که حالا در باب عام و خاص، البته ما انشالله در بحث عام و خاص مفصل مطرح خواهیم کرد، تخصیص به منفصل غلط و درست میشه. نظر ادبیات، شما یک متخصص در ادبیات هستی، ما اینطور فکر میکنیم در ادبیات معمولی عرفی تخصیص به منفصل نداریم، و اگر یه جایی این کلی مرادش بشه مرادش خاص باشه، الان عموم بگه بگذره جمله تمام بشه فاصله بخوره بعدها بگه نه مراد من این قسمتش نبود، اینو بشه اسمش نمیذارن تخصیص، یا منصرف شد، رأیش عوض شد، ارادش عوض شد. اگر از اول این اراده رو داشت همونجا میگفت به عنوان تخصیص در منفصل. ما این دل اغلا نداریم، این مدعای ما فقط در جای خودش
در عرف نداریم.
بله،
در شرع و در روایات ما ثبت این مطلب، ولی زاهی هم ائمه متذکر می شده که نه چنه مای ائمه مای شرع در این جهت یه بنای خاصی داریم خودمون، و اونی که گاهی مخصصاتمون منفصله لمصلحته. اون وقت مرحوم آخون تو سر خودش میزنه که این به چه حساب
کنه، این کار درست نیست. چرا ائمه اینجوری دارن؟ مصلحتش چیه که در اولش نگه؟ این باعث میشه که گوش شنونده در مفسده قرار بگیره یه مدتی، یا ترک مصلحت بشه، مصالحی از دستش بره در یه مدتی. یک فصل در عام و خاص کفایه برای جواب این سوال مطرح میکنن. ولی ثبت روایات باب 11 ابواب و چل قاضی اولای جلد 18 وسائل چاپ تهران، یک احبابی بیش از 54 روایت داره، و تو این روایات انواع و اقسام این مطالب را ائمه علیهم السلام متذکر شدن در کلام ناسخون و منسوخون عامون و خاصون و همچنین و همسالی روایات متعدد. نه، دعب ائمه این است که مجموعه کلام اونها کل کلام واحد، مجموعه بیانات اونها از زمان پیامبر اکرم تا آخر زمان غیبت صغرا، مجموعه کلامشون کل کلام واحد، یه بیانیه است، یک کتابه. و در نتیجه چنه بعدم اگر جداگانه مخصصش می آید از نظر کلام اونها با این نکاتی که حالا باید به زمینه بشود، این مثل مخصص متصل میمونه. و بر اساس همینم یه مباحثی در باب عام و خاص برش مترتب میشود. اینا به جای خود. حالا اگر از کلمات یه همچین افرادی، فردی، موردی که ما میبینیم دعبش بر اینه که چه بسا مخصصش رو منفصل میاره، اونم میاد جزء این قسم دوم، چه لا یجوز و تمسکه به اون ظاهر اولیه معنا که هو العام الا بعد الفحث عن المخصص، که خودش یه بحث در باب عام خاص. هل یجوز و تمسکه به العام قبل الفحص عن المخصص؟ طبق اون قاعده اول باید بگیم بله، ولی با توجه به این نکته یلحق به اون قسم دوم که نه، لا یجوز التمسک مگر بعد از فحص عن المخصص. خب یه بحث کلی در مورد این احوال خمسه از این نظر که آیا فحص لازمه یا نه، و این تقسیم بندی که به عرضتون رسوندیم، کل ذالک دلیل شرعی خاصی نداریم، مبنیان بر سیره عقلا، اونیست که بحث سیره خاص. نه اطمینان از کجا پیدا میشه؟ اطمینان به چی حاصل میشه؟ به معنای حقیقی؟ بله، معنای حقیقی اینه؟ بله. اما اینی که الان این آقای گوینده اینو اراده کرد،
یه امر حادث جدیده. این تکلم غیر از تکلم دیروزه، تکلم این آقای زید غیر از تکلم امره، و همچنین یه فرد خاصه. این اطمینان از کجا پیدا میشه؟ بله، همه اونا باید یه اصل و غلایی بیاد کنارش. همون احتمالات باید یه چیزی باشه نفیش بکنه. نفیش همینه. بله، اغلا کنه آمدن بنا گذاشتن. معنای بنا اینه که ایها المتکلم، تو که این زبان میخونی باید بدونی که اگر گفتی این لفظ رو و قرینه ای همراش نبود، شنونده همون معنای حقیقیشو میگیره. بعدم هرچی داد بزنی بگی من مرادم این نبود، کسی ازت نمیپذیره. این بناس، بله، این بناس، این همون بناس که عرض کردی، این همون بناس، چیز دیگه ای نیست. اگر به نحوی به تعبیر شما اطمینان پیدا میشه ناشی از همین بناس، اگر این بنا یعنی یه قرارداد عمومی و عقلایی، به قول امروزی ها قرارداد اجتماعی، یه قرارداد اجتماعی عمومی است به این شکل، مبنای غالب مسائل بحث الفاظ رو هم چه از اینجا چه بعدن میاییم، همه اینها مبناش همین سیره عقلاست. یکی یکی بعدها میبینیم همه جا هی بازگشت میکنیم به بنای عقلا. بله، عقلا بالاخره برای اینکه مقاصد خودشون رو به دیگران القا کنن، برسونن، هر کسی بفهمه مقصودی بود، الفاظ رو قرار دادن. در کنار این الفاظ هم یک سلسله بناها برای اینکه اینا رو رعایت کنن و با این شکل تفهیم و تفهم حاصل بشه، تفاهم بشه بین مردم. نبایدش دست ما نیست، نبایدش دست ما نیست. ما در اونجا نمیبینیم چیزی دال بر این بنا نمیبینیم. تفاوتش در اینه، اون دست ما نیست. نمیخوایم بریم حالا با اعقابمون 2000 سال، 5000 سال، 10000 سال قبل باشون دعوا کنی که چرا شما اون روز این بنا رو گذاشتید ولی این بنا رو نگذاشتید. میشه دعوا کرد؟ نمیدونی. حالا وجه تمایزشم یه چیزی من عرض بکنم خدمتون، ولی این وجه تراشیدنی خودمون باشه، و اون این که تو این احوال خمسه، اون ستای اول مربوط میشه به خود لفظ، خارج از اختیار گوینده یا شنونده. آیا معنای مجازی به اصطلاح، خب خارج از معناست و قرینه بیاره و چی؟ آقا خدمت شما عرض کنم که بله، برعکس، این ستای اول مربوط میشه به خود گوینده که از یه لفظی عنایتی به کار ببره و مجاز اراده کنه. این به تصرف من اللافظ بیاد اشتراک دو معنای مشترک داشته باشه، بخواد این معنا یا اون معنا، این آقا اراده کنه از این لفظ یه معنای دیگری را ولو کان حقیقتا، یا تخصیص عامی رو بگه مرادش خاص باشه، این باز تصرف این لافظه. این سه جهت مربوط به اونه. وقتی مربوط به اون شد میگیم آقا تو هر کدوم از این کارا بخوای بکنی، تو میخوای دخالت کنی، باید قرینه بیاری اول کار، نیاوردی، همون معنای است. به خلاف اون دو معنای دیگر، اونا جز تصرفات لافظ نیست، بلکه جریانی است که در خارج ممکنه واقع بشه بدون اینکه من لافظ درش تصرف بکنم. از این جهت نه، اونجا نمیتونیم گردنش بذاریم که الان باید خودت قرینه بیاری، بلکه باید فحص کنیم ببینیم تو قرینه براش پیدا میکنیم یا نه.
یه تفاوت بین این ستا و اون دوتا از این حیث هست که بله که اینو من میشه.
خب این بحث که رسیدیم به اینجا، حالا ماییم و این احوال خمسه در مقابل حقیقت.
ازا دار الامر بین این که مراد گوینده حقیقت است یا یکی از اینها، این حالش معلوم شد. یهملو بل حقیقت در سه قسمتش، ولو بلا فحصن در دو موردش بعد الفحص، که این گفتم اینو مرحوم آخون متعرض نشده. اما ازا دار الامر بین خود اینا، میدونم فرض اینجا معنای حقیقی مراد نیست، اما یدور الامر بین این که مجاز استعمال شده باشد در یه معنای دیگر یا نه مشترک باشه، مشترک باشه. شما میایید در ادبیات فرق میگذارید بین این دوتا، چی میگید آقای ذوالفقاری؟ در قرینه بر مجاز میگید قرینه چی؟ صارفه. در قرینه در معنای مشترک میگید قرینه معینه. اینا ریشه ها داره در ارتکاز اینا و این اصطلاحات دنبالش اومده. حالا دار الامر که اینجا یه معنای مجازی مرادشه یا نه، این لفظ دو معنا داره، این معنای دومشو به عنوان معنای حقیقی مرادشه، یا دار الامر بین این که مجاز گفته یا نه در معنای حقیقیش مرادش استعمال شده ولی تخصیص خورده بین حقیقت، بین معنای مجازی و تخصیص و یا اونایی دیگه. اینا چی؟ اینجا چه باید کرد؟ چه باید کرد در اینجا؟ مرحوم آخوند اشاره می کند که برای اینجا و تقدم یک احتمال بر احتمال دیگر وجوهی ذکر شده در کتب مفصله نحوی، کتب ادبی، در ادبیات، کتاب‌های مفصل اینا رو اشاره‌هایی داره، بحث‌هایی داره. در یکی از ابواب مغنی داره این بحث‌ها رو ذکر کردم. یقدم این احتمال لی 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 توجیهات و غیره. مرحوم آقای آخون میگه نه، اینا هیچ کدوم درست نیست، وارد بحث کم نمیشه، اینا کلها استحسانات، به این جهت اینجوری معنا کنیم و بگیم مجاز است و ولو قرینه نداره و چنین، بهتر از اینه که بگیم این لفظ مشترکه یا در معنای خاص مثلا استعمال. نه، به این دلیل ها، نه این دلیل ها دلیل نیست، استحسانات ذکر نمی کنه ایشون ادلشون و بیاناتشون رو، به صورت کلی و جمعی اشاره می کند که نه همه این ها استحساناتون، به تعبیر ایشون ازادار الامر بینها، یعنی همین الاصولیون و این ذکرو لترجیح بعضها علا بعضن وجوها الا انها استحسانیه لا اعتبار بها الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ فی المعنا لعدم مساعدت دلیل علا اعتبارها بدون ذالک. ما کاری به اون وجوه ذکر شده نداریم، بلکه اگر بین این دو معنا مردد شدیم ولی در یکیش ظهورش اقوا بود، در یکی ظهور داشت در دیگری نداشت یا در یکی ظهورش اقوای از دیگری بود. اون ملاک، ملاک اون ظهوره و بدون ظهور دلیلی بر اعتبار اون استحسانات نیست. این بیان مرحوم آخوند. ما عرض میکنیم این ظهور از کجا پیدا میشه؟ باید ریشه ای داشته باشه. در حقیقت تا به حالش تو همین بحث الفاظ دیدیم چند جا مرحوم آقای آخوند بزرگوار ما را احاله به مجهول کرد، یا به تعبیری سرمون رو شیره مالید. الوضع نه ارتباط لفظ بالمعنا، اون که هر کس میدونست، اما حالا اون نه ارتباط چیه؟ دیده اونه. و یا در جای دیگه یه دو سه جام اخیرم داشت این جمله اینجا ظهور، اما این ظهور منشأش چیه و کجا از کجا این ظهور پیدا میشه؟ آیا گتره در یه موردی ظهور پیدا میشود؟ بله، گاهی اوقات یه قرائنیست ارتکازی، اول خودم توجه ندارم ولی خود به خود اون قرینه هست تو کلامه، تو بیانه، تو حالات متکلمه، تو گفته به اصطلاح این قرینه میشه بر معنا، قرینه هست ولو خودم الان در اون حال شنیدن توجه به این قرینه بودنش ندارم. خیلی وقتا اینطور اتفاق میفته در محاوراتمون، سخنرانی ها، گفتگوها، حرف زدن های دوتا آدم معمولی با هم دیگه. خیلی وقتا اینجور قرائن هست که خود انسان توجه پیدا نمی کنه که این قرینه تو، ولی خود به خود از اون لفظ اونگونه برداشت می کنن. یا ظهور اینجوره، از ناشی از یه قرینه ایست در این گونه موارد، ولو نمیدونی، توجه نداری، ولو ظهور که خود به خود و گتره منعقد نمیشه. فرض اینه مردده، دو معنا درش محتمله، دو گونه معنا درش محتمله، خود به خود که این ظهور پیدا نمیشه. منشأ ظهورات باز بیشترش بر میگرده به همون سیره و عقلا. در این موارد سیره عقلا چیه؟ اذا دار الامر بین المجاز و الازمار. سیره عقلا چیه؟ احتمالا یه سیره های هست در این بین که الان اگر برم بیرون خارج از این بحثا از یه آدم عامی بی توجه بپرسم، اونو بهش ارتکازن توجه داره، میگه اون ارتکاز و غلا در بین اونا هم هست. و این شده برای خودم هم منشأ ظهور، در حالی که توجه نداشتم به این سیره، اسمش روش نبود ولی حقیقتا هست. باید برگرده به سیره اوغلا. حالا وقتی سرای اوغلا میری، اذا دار الام بین تخصیص و نقل، یه لفظی عام شامل مواردی میشه، بله، ولی حالا میدونم استعمل به یک معنای اخص، آیا این تخصیص است یا نقل؟ ممکنه از اون معنای اول نقل شده باشه به معنای دوم خاص. نه، عقلا نمیپذیرن نقل رو، بلکه بنا میذارن بر تخصیص، که این نقل واقع نشده، همون معناست ولی خب تخصیص میزنه. اگر گفته امرو، حالا بعد داره مخصصش رو ذکر میکنه، این از باب تخصیصه، نه اینکه حالا بیان بکنه که نه مراد من از اون لب به این معنا بوده و از اول انطق لب این معنا. یه جاهایی سیره و حالا این چنینه، اذا دار الام بین نقل و تخصیص، میگم ما من عام من الا وقت خص، عام تخصیص یه امر رایجیست چون اغلا برش ای بنا گذاشتن. خود این ما من عام من الا وقت خص بعد از این پیدا شده که سیره اغلا بنای اغلا بر این شده که در این موارد بنابر تخصیص بذارن، و الا اگر این نبود ممکن بود بنابر نقل بگذاریم. نه، این عموم رو هم نمیتونستیم بگیم ما من عام من الا وقت خص، نه اینکه اینو دلیل بگیریم، این خودش ناشی از چنین سیره ایست که وقتی یدور بین تخصیص و نقل، یا یدور بین تخصیص و مجاز، از همینه که نه در معنای حقیقی خودشه ولی بعد مخصصش بیان شده، حالا معمولا متصلا در کلام خود را گوینده یا در کلمات منفصل در کلمات شاره. و خود این ما من عام من الا وقت خص از همین جا پیدا شده، دوران بین تخصیص و نقل، دوران بین تخصیص و اشتراک. آیا این لفظ دو دفعه بحث شده؟ یه دفعه برای معنای عام، یه دفعه برای معنای خاص، دو معنای حقیقی تا بشه مشترک، یا نه یه دفعه بحث شده برای اون عام خاصش اراده شده به قرینه بر تخصیص؟ این قرینه قرینه بر تخصیصه، نه قرینه به اصطلاح معینه بر معنای مشترک. فوری نمیگه اینو مشترک کن. این موارد سیره اغلا هست معلوم، یه جاهایی هم نه اغلا سیره ای ندارن، به تعبیر مرحوم آخون ظهوری هم منعقد نمی شود، میشه لفظ مجبر. مجملاتی داریم در این گونه موارد، مثلا اذا دار الام بین المجاز والازمار. آیا این لفظ مجازن در این معنا استعمال کرده یا چیزی در تقدیر گرفته شده؟ میدونیم معنای حقیقی لا یناسبه، چنه قرینه کلی حقیقت کاملا به اصطلاح به صورت دقت در معنای حقیقی، زوم بر معنای حقیقی نه نیست، اما نمیدونیم چیزی تقدیر گرفته شده یا نه مزمره. مثلا روایت معروف در باب زکات، فی خمسه من الابل شاتون، فی خمسه من الابل شاتون، فی ظرفیت خمسه من الابل مظروف، ظرف مظروفش شاتون، تو پنج تا شتر که شات نیست، از پنج تا شتر که گوسفند زاییده نمیشه، وجود خارجیش هم نیست، پس یعنی چه فی خمسته من الابل شاتون؟ یا باید بگیم ظرفیت مجازی است نه ظرفیت حقیقی، یا باید بگیم که فی خمسه من الابل شاتون یه چیزی تقدیر گرفته شده، فی خمسه من الابل یجب شاتون. یه کدوم از این دوتا کدومه نمیدونم، سیره ای هم نداریم در این مورد، ولذا این لفظ میشه مجمل بینهما. فقها هم تو مسائل زکات تو همین روایت میمونن تا مگر به روایات دیگر تبیینش بکنن. فرقم میکنه از نظر فقهی، اثرش هم با هم تفاوت میکنه. اگر بگیم فی خمسه من الابل شاتون، پس در مورد پنج تا شتر مقدار و شاتن یه چیزی ازمار، فی خمسه من الابل مقدار و شاتن، و نتیجهش اینه که الان حق فقرا تو همین پنج تا شتر مشاع بینها. اما اگر بگیم نه اینجا مقدار نه مذکور نیست، مجازن گفته شده، چیزی تقدیر نیست، فی خمسه من الابل شاتون یعنی یجب شاتون، معناش شاتونش وجودش به معنای وجوب و شاتن، اون وقت نه شات در ذمه است، به خود این پنج ابل شرکتی حاصل نمیشه، و اون وقت یترتب برش ثمرات دیگری در مسائل زکات. اینجا میشه مردد بینهما و مجمل، و نتیجتا باید از ادله دیگر استفاده کرد. اگر از این قبیل باشه، جاهایی باشه که سیره رو بتونیم پیدا کنیم، خب ظهورم حاصل میشه، مشکل نداره. والا اگر از این قبیل نباشه، بله اون چی که مرحوم آخون فرمودن، اونایی که ذکر شده استحساناتون که قابل اتکال نیست، اگر سیره باشه استحسان نیست، دلیل میشه، واقعیت میشه. اما بله اگر اینجور نباشه استحسانه. ولی خب حالا اینجا جای یک گفتگوی هست، آیا واقعا علمایی که اونایی دیگرم گفتن صرف استحسان خواستن بگن؟ ممکنه کسی اینو استبعاد کنه و بگه حالا ما در اون موارد دیگرشم، اونایی که اونا گفتن ما به سیره نرسیدیم، نتونستیم درست برداشت کنیم و برسیم به سیره، شاید اونها یه همچی چیزی رو بهش رسیدن که اون موارد رو هم گفتند، ولی از قول اونها برای ما روایت سیره باشه، نقل سیره بر این مطالب باشه. این گفتگویی که در رابطه با این احوال خمسه می شود در این بیان و در این امر داشت. الامر التاسع روز شنبه انشاءالله، الحقیقت و شرعیه، بحث معروف حقیقت شرعیه انشاءالله روز شنبه بیانی خودم.